رادیوی آزادی
مجله خبری.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. انتخابات پرزیدنتی فرانسه تحت چاره‌های شدید امنیتی جریان دارد و 11 نامزد برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور با هم در حال رقابت هستند. رای‌دهی ساعت 8 روز یکشنبه در 60,000 مرکز آوازدهی شروع شد. انتخابات فرانسه همگی بعد از 3 روز کشته شدن یک مامور پلیس در خیابان مرکزی پاریس جریان دارد که مسئولیتش را گروه تندروی دولت اسلامی بر عهده گرفته بود. مقامات فرانسه میگن برای محافظت از رای دهنده ها 50,000 پلیس و 7,000 نظامی هم در گوشه های این کشور دست به کارند. بعد از سلسله حمله های سال گذشته در فرانسه که در نتیجه آن بیش از 230 نفر کشته شد، این کشور در وضعیت فوق العاده قرار دارد. نهادهای امنیتی افغانستان از حمله خونین روز جمعه به یک پایگاه ارتشی ملی این کشور در ولایت بلخ از قبل اطلاع داشته و مسئولین پایگاه را چندین بار آگاه کرده بودند. یک منبع معتمد امنیتی به شرط فاش نشدن نامش روز 23 اپریل به بخش دری رادیوی آزادی گفته است باید چاره‌های پیشگیری از این حمله اندیشیده می‌شد. در حال حاضر 5 مسئول پایگاه ارتش ملی افغانستان در بلخ در رابطه با حمله روز جمعه بازداشت و مأموریت بازجویی قرار دارند. محمد حسین یک سرباز افغان میگد آنها بعد از ادای نماز جمعه مورد حمله قرار گرفتند.
نه فرمال بود داخل کسی دوست داشت اینجا را داخل آورده. اگر نه 7 قراول است 8 قراول است و کسی که دوست نداشته باشه اینجا چطور میتونه داخلی قراول بیا داخلی مسجد بیا.
در حمله خونین به پایگاه ارتشی ملی افغانستان در ولایت بلخ 140 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفت. به خاطر ارجگزاری به قربانیان روز یکشنبه در افغانستان ماتم ملی بود. سازمان امنیت و همکاری در اروپا روز 23 اپریل گفت که در نتیجه ترکش مینه در شرق اوکراین یک کارمندش کشته و یک کارمند دیگرش مجروح شدند. سباستیان کورتز وزیر امور خارجه افستریا و رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در توییتر در این باره خبر داد و تحقیقات فراگیر قضیه را طلب کرد و گفت که افراد گناهکار باید به جوابگری کشیده شوند. هرچند کورتز از کسی نام نبرد، ولی اشارهش به جدای طلبان طرفداری روسیه است که از سال 2014 به این طرف در شرق اوکراین با نیروهای دولتی این کشور دست به گریبانند. ولی جدای طلبان طرفداری روسیه گفتند ماشین ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از راه اساسی خارج شده به منطقه خطرناک وارد گردیده است. در ماه فوریه امسال هیئت خاص ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شرق اوکراین مورد حمله قرار گرفته بودند. در درگیری 3 ساله شرق اوکراین تقریبا 10,000 نفر کشته شدند. هیئت رسمی تاجیکستان بعد از تنفس 10 روزه برای ادامه مذاکرات در مسئله پرواز هواپیماها به روسیه می رود. یک عضو این هیئت به شرط افشا نشدن نامش روز 23 اپریل به رادیوی آزادی گفت که مذاکرات روز 25 اپریل در مسکو جریان خواهد گرفت. این هم صحبت ما به دلیل خلل نرساندن به جریان مذاکرات از تفصیلات بیشتری مسئله های مورد بحث خودداری کرد و تنها گفت که امیدوار است این دفعه مشکل حل می شود. تقریبا 2 هفته پیش با درخواست هیئت دوشنبه در مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مسکو تنفس اعلان شده بود. تاجیکستان و روسیه تقریبا نیم سال باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تا کنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه و مسکو برگزار شده، ولی جانب‌ها تا حال نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. مقامات کوریای شمالی یک آمریکایی را که در حال خارج شدن از این کشور بوده است در فرودگاه پخینیان بازداشت کردند. خبرگزاری یانهاپ کوریای جنوبی از قبل منابعش گفت که این مرد استاد سابق یک دانشگاه در چین بوده است. سفارت شوئدیا در پخینیان بدون ارائه تفصیلات قضیه گفت از بازداشت این مرد آمریکایی کوریای اصل آگاهی دارد. از بس که آمریکا و کوریای شمالی با هم رابطه دیپلماتیک ندارند، سفارت شوئدیا امور کنسولگری را پیش می‌برد. از بازداشت این مرد در حال گزارش می‌شد که تنش‌ها یعنی آمریکا و کره شمالی به خاطر افزایش برنامه‌های اتمی و موشکی پخینیان افزایش یافته است. در حال حاضر حداقل 2 آمریکایی دیگر در کره شمالی محبوسند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران و معاون سابقش حمید بقایی در نخستین واکنش بر رد نامزدیشان در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می گفتند که از هیچ نامزد حمایت نخواهند کرد. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی روز 23 اپریل در بیانیه اعلام کردند که به دلیل درخواست گسترده و به تکرار مردم نامزد شده بودند و خود را خادم کوچک ملت و سرباز انقلاب می‌دانند. شورای نگهبان روز 20 اپریل نامزدی محمود احمدی نژاد را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی روز 19 می در ایران رد کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت مالی تاجیکستان کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها را به اندازه 530 میلیون سومانی با معیار 2% برای 5 سال به فروش برآورده، مبلغ آن را برای ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهد کرد. پلته پایانی پارلمان تاجیکستان پیشنهاد حکومت در این زمینه را 21 اپریل پذیرفت. تفصیلات این موضوع را من میرزانبی خالقزاد برایتان ارائه می کنم. جمشید نورمحمدیان معاون وزیر مالی تاجیکستان روز 21 اپریل در اجلاس مجلس نمایندگان ضمن ارائه طرح حکومت تاجیکستان عاید به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی جهت سرمایه گذاری بخش انرژی کشور گفت، کاغذهای قیمتناک در حجم 530 میلیون سومانی نشر کرده می شوند مقصدناک بوده تنها برای سرمایه گذاری نیروگاه آبی و برقی راغون مصرف خواهند شد. این بار اول است که حکومت تاجیکستان برای سرمایه گذاری مهمترین ساختمان حیاتی خود یعنی نیروگاه آبی و برقی راغون از کاغذهای قیمتناک یا وکسل ها کار می گیرد. جناب نور محمدیان افزود،
نه این کاغذ قیمتناک دولتی این تعینات مخصوص دارد، یعنی که ماز برای مبلغ گذاری هم این شود، یعنی که وای اوزی در سوی ملکی بانک ملی تاجیکستان است و خدمت رسانی از روی این وکسل و از جانب وزارت مالی و بانک ملی عملی کرد.
به این ترتیب وزارت مالی تاجیکستان موظف شده است که بر اساس قرار حکومت به مبلغ 530 میلیون سومانی وکسل های دولتی را نشر کند. معاون اول وزیر مالی تاجیکستان در رابطه با کفالت وکسل ها گفت، مادامی که کاغذ های قیمتناک با قرار دولت نشر می شود، همه صرف و خرج و کفالت آن بر دوش حکومت کشور خواهد بود. به قول او این وکسل ها با بهره سالانه 2% و مهلت گردششان تا 5 سال نشر می شود. شریف خان رحیم زاده رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان در ارتباط با استفاده وکسل ها در عمل گفت،
وکسل ها رو وزارت مالی جمهوری تاجیکستان می برارد به مبلغ 530 میلیون 5 ساله و با معیار 2% سالانه و آن را پیشنهاد می کند به شرکت راغون، اون بوشاد اون رو پیشنهاد میکنه با بانک ملی جمهوری تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان در اساس این وکسل با نیروگاه راغون مبلغ جدا میکند. در اصل در نزد بانک ملی تاجیکستان وزارت مالی جمهوری تاجیکستان قرضدار میشود.
ماه دکبر سال گذشته حکومت با صدور یک قرار و نشر وکسل ها بر عوض اموال 4 بانک تاجیک صادرات بانک، اگرا انویست بانک، تاج پرام بانک و فانان بانک برای آنها 3 میلیارد و 850 میلیون سامانی مبلغ جدا کرده بود، اما در این مدت دو بانک فانان بانک و تاج پرام بانک کاملا مفلس و مجوزشان از سوی بانک ملی بازخوان شده در حال برهمخوری قرار دارند. بنابراین با قرار نوبتی حکومت مبلغ کمک به بانک ها را به قدر 530 میلیون سامانی کم کرده در سطح 3 میلیارد و 320 میلیون قرار داد. ضمناً دولت تاجیکستان در گذشته برای نیروگاه راغون مرحله فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در مرحله پرسر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 با مبلغ 900 میلیون سامانی با قربی آن دوره 180 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شوند. سال 2013 وزارت مالی تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره 70 میلیون سامانی فایده آوردند و گفته می شد که فایده مال سهامان راغون است. اما وکسل های دولتی به فرق سهمیه ها ناوابسته به درآمدناکی شرکت یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. اقتدار نقشوی نیروگاه 3600 میگاوات برق است. تابستان امسال معلوم شد که کارهای ساختمان را یک شرکت ایتالیایی سلینی امپرجیلا انجام می دهد. توان نیروگاه برای تامین برق تمام اهالی تاجیکستان و هم همسایه کشورها کفایت خواهد کرد. یک سبب طول کشیدن کارهای ساختمانی نیروگاه راغون در نگرانی های برخی همسایه کشورها در امنیت آبانبار و هم سرخرج بودن طرح آن می باشد. حساب شده است که برای ساختن پری نیروگاه راغون 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. با این هم قرار است نخستین توربین یا اگریگت نیروگاه راغون آخر سال 2018 فعال شود.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
دادگاه شهری دوشنبه سید شریف انوروف سرداری سابق ریاست ساختمانی اساسی شهری دوشنبه یا اوکس را برای پیشنهاد پارا و استفاده نادرست مبلغ بودجه در ساختمان مجمع تندرستی استقلال 18 سال از آزادی محروم کرد. این حکم روزی 19 اپریل صادر شده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادگاه انوروف 65 ساله را اینچنین با پرداخت 9 میلیون سومانی جبران موظف نموده است. سید شریف انوروف و 6 تن دیگر که در ساختمان مجمع تندرستی استقلال شرکت داشتند، سال گذشته بازداشت شدند. آنها در مجموع برای از خود کردن 18 میلیون سومانی پول بودجه و پیشنهاد 448 هزار دلار پاره عیبدار گردیدند. اسامالدین بابا خانزاده معاون رئیس دادگاه شهر دوشنبه روزی 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت در دایره این پرونده فضل‌الدین محمودوف مدیری تاج کلخوز ساختمان نیز به 18 سال زندان و پرداخت 9 میلیون سومانی همراه با انوروف محکوم شده است. فیروز رحمانوف معاون او را 5 سال از آزادی محروم نمودند. یک سال پیش آژانسی مبارزه ضد فساد 8 نفری را که در ساختمان مجمع استقلال سهم داشتند بازداشت کرد. دادگاه 3 تن از آنها را روانه زندان کرد ولی 5 تن دیگر را با جریمه آزاد نمود. از جمله دادگاه علیم سعیدوف مدیری پیمکه 187 را 11500 سومانی، علیم خوجا مجیدوف سردار شعبه تکنیکی پیمکه 187 را 80 هزار سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، تاویرجان تغایف مدیری ساختمان استروی 408 هزار سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مدت 3 سال، قاسم فتح‌الله‌زاده مسئول جمعیت دارای مسئولیتش محدود سمن 2010 460 هزار سومانی و منعی فعالیت صاحبکاری به مهلت 5 سال، تایرجان میرزاجانوف دیرکتور خانه‌ساز 4 400 هزار سومانی و 4 سال محرومیت از صاحبکاری محکوم کرد. یک نفر از نزدیکان سید اشرف انوروف شخصی کلیدی در این پرونده 20 اپریل بدون افشای نامش بر رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت به این شخص ناعادلانه بود. با گفته او انوروف نه با اون حد گناهگار بود که در حکم دادگاه آمده است. دادگاه شهری دوشنبه در آغاز ماه مارت امسال با بررسی پرونده جنایی علیه رهبری سابق مؤسسه دولتی ریاست ساختمانی اساسی دوشنبه و 6 تن از همراهان او از شرکت‌های دیگری ساختمانی پایتخت آغاز کرده بود. بازداشت این افراد از طرف آژانسی مبارزه با فساد ماه اکتبر سال 2015 صورت گرفته است. شبهه تفتیشات به اینکه به هنگام صرف مبلغ‌های بودجه مسئولین به اضافه نویسی راه دادند، باعث باز شدن پرونده شد و بعدن زمانی که گمانبران می‌خواستند با دادن پاره از جوابگری فرار کنند بازداشت شدند. این یکی از پرسر و صدا ترین قضیه های آخر سال 2015 بود که به دوره رهبری رستم امام‌علی در مقام رئیس آژانس مبارزه با فساد ربط نگیرد. بعد بازداشت این گروه ماه مارت سال 2016 مجمع تندرستی به فعالیت آغاز کرد. در مراسم افتتاحی آن روز 4 مارت سال 2016 پرزیدنت امام‌علی رحمان هم اشتراک کرد و با پیشنهاد او اسمش مجمع تندرستی استقلال شد. آن زمان گفته شد که این بیمارستان دارای 650 کد بوده با ارزش عمومی 706 میلیون سومانی بنیاد شده است.
در میانی خورو یان دل بلی سبا توی خوب روی و خوش قدو من و شیرنا توی خوب روی آنه کجا هست حسن لفه میزنم گرچه لفه میزنم از همه بالا توی گرچی لافه میزنن از همه بالا نازنی میروی حالم زینتی دنیا توی در میانی خوب روی آن دیبری زبا توی خوب روی و خوش قدو مهوشی رنا توی در میانی خوب روی آن دل بری زبا توی خوب روی و خوش قدو مهوشی رنا توی خوب روی آن هر کجا هست حسن لافه میزنم چی لفه میزنن از همه بالا توی گرچی لفه میزنن از همه بالا توی
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ
روز 14 اپریل یک زنی سال خورده که چادر به برداشت و از عربچه استفاده میکرد با دشواری و آهسته آهسته از زینه‌های بنای وزارت امور داخلی ایران بالا شد. اعظم طالقانی 73 ساله حاضر شده بود تا برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی که روز 19 می سال جاری برگزار می شود ثبت نام کند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. این برای باری سوم است که اعظم طالقانی برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ثبت نام کند. در سال 1997 اعظم طالقانی 53 ساله محرر یک مجله و مدافع حقوق زنان با ثبت نام به عنوان نخستین زن داوطلب برای مقام پرزیدنتی تاریخ ساز شد. این اقدام خانم طالقانی در حالی بود که در ایران زنان از سوی دولت تبعیض می شدند و هیچ زن حق نامزد شدن در انتخابات پرزیدنتی را نداشت. اعظم طالقانی در سال 1997 و همین طور در سال 2009 نیز اجازه پیدا نکرد تا در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. مسئولان دلیل برای رد صلاحیت او ارائه نکردند. همکنون 20 سال پس از نخستین تلاش، اعظم طالقانی حالا در میان 137 زن که داوطلب ریاست جمهوری ایران می باشند و ثبت نام کردن از همه چهره برجسته تر می باشد. اقدام خانم اعظم طالقانی بار دیگر چالش مستقیم به شورای نگهبان است که صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها در انتخابات‌های پرزیدنتی و پارلمانی را مشخص می‌کند. این شورا در گذشته بر اساس برداشت و تفسیر صغیرانه از قانون اساسی آن کشور صلاحیت همه زنان داوطلب را رد کرده بود. هینی ثبت نام در روز 14 اپریل او در صحبت به خبرنگاران گفت که او زیر فشار است چون قانون اساسی در ایران برای نامزدی زنان در انتخابات پرزیدنتی واقعا سد می‌گذارد. جنجال سری تفسیری تنها یک کلمه است. من آمدم تا مسئله با رجال سیاسی حل شود، گفت وی. ماده 115 قانون اساسی ایران میگوید که رئیس جمهوری باید از میان رجال دینی و سیاسی انتخاب شود. رجال واژه عربی بوده، معنایش مردان یا شخصیت ها می باشد. اعضای شورای نگهبان در گذشته گفته بودند که مراد از رجال خاص و منحصر به مردها می باشد. اما سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی در ماه دکبری سال گذشته گفته بود که هنوز به یک نتیجه گیری نهایی در مسئله رجال برای انتخابات روز 19 می نرسیدند. اعظم طالقانی دبیر کلی جمعیت زنان انقلاب اسلامی گفت که شورای نگهبان هرگز به طور رسمی دلایل محروم کردن زنان از حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را اعلان نکرده است. بسیاری ها از جمله مشاور رئیس جمهور ایران در امور زنان شاهیندخت ملاوردی از خانم طالقانی برای ثبت نام در انتخابات پرزیدنتی ستایش کردند. خانم ملاوردی گفت که اقدام اعظم طالقانی پیامی روشن برای همه است و ویژه برای مردان و مقامات که آنها زنان شایسته در کشور را ببینند و به نظر بگیرند.
با اینکه میدونه که هر بار به هر صورت عدد صلاحیت میشه به دلیل زن بودن، ولی بازم ادامه میده. برای اینکه میگم به نظرم یه حرکت نمادینه بیشتر برای نشون دادن این واقعیت تبعیض، تصویرش رو نشون دادن، یعنی به خصوص امسال که در واقع این تصویر ایشون با واکر منتشر شد، باز دوباره یادم میندازه که این آدم مثلا خب به هر حال سالمند ناتوانی جسمی داره و یه جوری به نظر من این تصویر نشون میده که اوه چقدر گذشته از سالهایی که این تبعیض همینطور جریان داشته.
ایده مطبوعات ایران را برای نادیده گرفتن نامزدی احتمالی اعظم طالقانی انتقاد کردند. روزنامه‌نگار مهدی بابایی تاکید کرد که هیچ یکی از رسانه‌های ایران جریان ثبت نام خانم طالقانی را در صفحه نخستین خود پوشش ندادند. طالقانی از سالها به این طرف یکی از حامیان حقوق بشر در ایران میباشد و تفسیرهای قانونهای اسلامی از محدودیت حقوق زنان را به چالش میکشد. او از نخستین زنان میباشد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 عضو پارلمان آن کشور شد. در سال 2003 او یک معرکه اعتراضی فردی در بیرون از محبس اوین در تهران در اعتراض و تهدید محبوسان سیاسی پس از مرگ فوتو ژورنالیست کانادایی زاده ایران زهرا کاظمی را براه انداخت. او همچنین از منتقدان بازداشت‌های گسترده در پسمنظر انتخابات جنجالی پرزیدنتی در سال 2009 بود که محمود احمدی نژاد را باری دوم به سر قدرت آورد. او همچنین به طور عمومی حبس خانگی رهبری مخالفین میرحسین موسوی، همسرش استادی دانشگاه زهرا رهنورد و روحانی اصلاحات‌خواه مهدی کروبی را محکوم کرده بود. این سه نفر از سال 2011 به این طرف برای مخالفتشان با انتخاب احمدی نژاد در حبس خانگی به سر میبرند. در سال 2013 ضمن یک مصاحبه طالقانی گفته بود که به باور او انقلاب از مسیر اصلی خود برای آوردن آزادی و عدالت برای ایرانی ها منحرف شده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رهبری کارخانه ای که به کارکرد پوست خر در شمال تاجیکستان مشغول بود، بعدی به اینترنت راه یافتن نوارهای پوست کندن ده ها سرخر جریمه شده است. اما با این هم مقامات میگویند این جزا جلوی سربریدن به شمار خرها را نگرفت. در همین حال خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان به مقامات زیدخل کشور پیشنهاد کرده است افرادی را که به ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایتی بکشند. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. خدمات نظارت دولتی بیطاری در ولایت سغد فیض الله خواجه یوسوپوف رئیس کارخانه فیض مسچاه را برای ذبح خرها به 2000 سامانی برابر به 40 نشان دهنده برای حسابها جریمه کرده است. فیض الله خواجه یوسوپوف برای رعایت نکردن قاعده های بیطاری و سانیتری حمل و نقل و ذبح خر در جایهای مقرر نشده عیبدار دانسته می شود. هرچند مجازات جناب یوسوپوف ماه فوریه صورت گرفته ولی اکنون رسانه‌ای می شود. این هم در حال است که اخیراً در ناحیه غفوروف کارمندان خدمات بیطاری دو مورد دیگری سرزدن شماره زیادی خرها را آشکار کردند. ولی مقامات این نهاد نخواستند جزئیات و عاملان آن را آشکار کنند. ماه انور سال جاری نوارهای ذبح و پوست کندن ده ها سرخر در ولایت سغد به اینترنت راه یافت و آتش بحث های پرشور را بین ساکنان دامن زد که پوست و گوشت این جانور را برای چی استفاده می کنند. یک شخصی نزدیک به تحقیق پرونده این قضیه که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی روزی 20 اپریل گفت منظره وحشتناک ذبح خرها را در جماعت چشمساری ناحیه غفوراف کارمندان مقامات به نوار گرفتند. او میگوید
خودی بچه ها رفته گوشت و پوستش پندگی و تنش پرتفته برفتگی سویبه چهل گذر و اون کشت پرتفتگی چکوری کفته گرونیده بزرار گردونیده و الاب سرداده بو خلار کدی بزرار گردونده توشیدگی.
کار به جای رسید که اخیراً مواردی احتمال رهیافتن گوشت خر به کباب پزی ها و آشخانه ها در شهر خوجند نیز سر و صدا به بار آورد، اما مقامات این احتمال را قاطعانه رد میکنند و میگویند یگان مواردی برای فروش یا در تهیه غذا استفاده کردن گوشت خر در شهر خوجند آشکار نشده است.
در یگان جو گوشت خر استفاده برده شدگیش نه، همه چپاروتا که برآمدیم لابراتوری همه چیزا برآمده کوفتید در یگان جو گفتن که چشتگ کنند پاش به استفاده میبرد. این خیلی تو اکن نبود.
درست است که عقیده دینی مردم مسلمان تاجیکستان با آنها استعمال گوشت و استفاده پوست خر را منع میکند، ولی قانونگذاری تاجیکستان برای ذبح و استفاده پوست و گوشت خر محدودیت و جزای پیشبینی نمیکند. در همین حال ماه ینور سال جاری خدمات نظارت دولتی بیطاری وزارت کشاورزی تاجیکستان با ارسال نامه رسمی از حکومت کشور خواست تا افرادی را که به انتقال و ذبح سراسری خر و انتقال آن به بیرون از کشور مشغولند به جوابگری جنایی بکشد. حتی در این نامه آمده است که گروه افراد به خرید و انتقال صدها عدد خر از ولایت ختلان به منطقه شمالی تاجیکستان و صادرات آن به خارج کشور دست زدند. به گفته اسکرجان تورسونوف حقوقدان تاجیک، اگر مقامات میخواهند کشتن صدها عدد خر را منع و از کاهش این جانور جلوگیری کنند، تنها با راه تغییر کدکس جنایی و تعیین جزا برای این کار موفق خواهند شد.
دولتایی که پیش رفته از جمله فدراسیون روسیه یک ماده پیشبینی شده است که بی‌رحمانه مناسبت به حیوانات باید که با ماده مذکور جوابگیری کشیده شود شهروندانی که مناسبت بی‌رحمانه به حیوانات صادر میکنند.
زمنان با آن که گوشتی خر در میان چینی ها طلبگاران زیاد دارد، به نوشته روزنامه گواردین پوست این حیوان نیز در طب سنتی چینی خاصیتی طبابتی داشته است. طوری که این روزنامه می نویسد چینی ها از محلول جوشیده پوست این حیوان ماده چسبناک به دست می آورند که از آن برای بیماری های بخوابی، سلفه و خونسازی استفاده می کنند. این در حال است که مقامات خدمات نظارت دولتی بیطاری میگویند در 8 سال اخیر چندین شهروندان تاجیک و چین با درخواست تأسیس کارخانه های ذبح و کارکرد پوست و انتقال خرهای زنده به خارج از کشور به این نهاد مراجعت کردند، ولی تا کنون هیچ کدام آنها اجازه باز کردن چنین کارخانه را دریافت نکردند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را می شنوید.
موسیقی
محمد رضا قربانزاده پهلوان تاجیک در مسابقه بین‌المللی سامبو با خاطره یوری پاتاپوف اولین رئیس فدراسیون سامبو و جودوی پریموری که 17 اپریل در شهر ولادیواستوک روسیه به پایان رسید مدال برنجی به دست آورد. وی در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلوگرم در اولین قوه آزمایش بر بابکن کیراکوسیان از روسیه پیروز شد، ولی او در دوری بعدی از ایلیا لوکاشوکی روسیگی که غالب این مسابقه گردید مغلوب گشت. محمد رضا قربانزاده برای جای سوم ولادیمیر شلگی روسیگی را شکست داده با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در این باره رادیو آزادی محمود عبدالویف معاون سردار این مسابقه بین ملی خبر داد. وی افزود
در این مسابقات ورزشگران تاجیک شرکت ورزیدند و باید گفت که در این مسابقات 15 کشور و زیاده از 100 نفر ورزشگر رقابت کردند.
به قول آقای عبدالویف در این مسابقه بین المللی تاجیکستان را به جز محمد رضا قربانزاده باز یک گوشتگیر شجاع رجبوف در وزن زیر 74 کیلوگرم نمایندگی کرد، ولی او در دوره مقدماتی ناکام شد. مسابقه جودو برای جام اروپا بین جوانان تا 21 ساله که این هفته در قصر ورزش یوبیلینی شهری سنت پترزبورگ برگزار شد با پیروزی منتخب روسیه به انجام رسید. در این مسابقه عنعنوی بین‌المللی 290 ورزشکار از 17 کشور از آن جمله 9 جمهوری سابق شوروی شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 گوشتگیر داخل بود، ولی آنها از مدال‌های مسابقه بی‌نصیب ماندند. از بین نمایندگان تاجیکستان 3 نفر سامون محمدبکوف در وزن زیر 66 کیلو، یعقوبجان نظیروف در وزن زیر 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن 100 کیلو نتیجه‌های نسبتاً خوبتر نشان داده جای‌های پنجم را اشغال کردند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 24 مدال در جای اول، ژاپن با کسب 9 مدال در جای دوم و فرانسه با کسب 8 مدال در جای سوم قرار گرفتند. در نیم مارافونی بین‌المللی بخشیده بر روز پایتخت تاجیکستان که در شهر دوشنبه برگزار شد، بجز از ورزشکاران تاجیک دونده‌ها از 20 کشور اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا شرکت کردند. نیم مارافونی بین‌المللی مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر گرفت. در سبقت مردان تیلهون گیرما از اتیوپی با نتیجه 1 ساعت و 4 دقیقه و 58 ثانیه مقام اول را کسب کرد. در سبقت زنان ویکتوریا پولیودینا از قرقیزستان با نتیجه 1 ساعت و 13 دقیقه 19 ثانیه غالب شد. ورزشکارانی که در این نیم مارافون جایهای از 1 تا 6 را گرفتند با جایزه های مالی به مبلغ از 1.5 تا 3.5 هزار دلار سرفراز گشتند. غیرت نعمتوف سردار نیم مارافونی 8 بین‌المللی به رادیو آزادی گفت که دونده های تاجیکستان در 8 دور این پایگاه از جایزه ها بی‌نصیب ماندند. آقای نعمتوف افزود
امسال ورزشکاران ما حرکتی خوب کردن و لیکن جای بلند گرفتن نتوانستن، برای که شماره ورزشکاران خوب بسیار بودن. برای همین بهترین ورزشکار ما افار فسان جای هشتم گرفته بودن، لیکن نتیجهشون بد نبود.
به قبلی اوقوی نعمتوف در سبقت زنان مهرنگیز نظاروی دوشنبگی جای هفتم رو اشغال کرد. در دوره ششم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان که روزهای استراحتی گذشته برگزار شد، یک دیدار با پیروزی استقلال دوشنبه و 3 بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بر تیم پنچر ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. دو بازی دیگری دوره ششم میان دسته های ریگر تدزی تورسونزاده، سئسکا پومر دوشنبه و حاصلات فرخور بخش قرغان تپه بدون گل به انجام رسید. بازی بین دسته های برقچی حصار خوجنده شهر خوجند با حساب 1-1 پایان یافت. دسته های استقلال و حاصلات 10 امتیازی دارند، ولی دوشنبگی ها 2 بازی کمتر کردند. با نظر داشت تناسبی بهتری توپ ها، استقلال در جدول مسابقه زینه اول را کسب کرده است. حاصلات در زینه دوم می باشد. تیم خوجند با 8 امتیاز در زینه سوم قرار دارد. تاجیکستان را در برنامه بین‌المللی فوتبال برای دوستی که با ابتکار شرکت گازپروم از 26 ایون تا 3 ایول در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر می شود، خورشید مرتضی قلوی 12 ساله خواننده صنف 6 مکتب بین‌المللی دوشنبه نمایندگی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، خورشید در دور نهایی آزمون ملی بر منصور میرزایوی 12 ساله از مکتب رقم 23 شهر دوشنبه غالب آمده، راحت به این آزمون بین‌المللی را به دست آورده است.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی دور سوم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د تیم اولوی اوش قهرمان فوتبال قرغیزستان را با حساب 3-1 شکست داد. بازی میان دسته های استقلال و اولوی شب 18 اپریل در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 14000 تماشاگر برگزار شد. در زمان اضافی نیمه اولی دیدار سردار این بازی خیرویوکی کیمورا از ژاپن برای در جریمگاه از پا افتاندن حمایتگری استقلال دیوید ماووتر به دروازه مهمانان جریمه 11 متری تعیین کرد. توپ را از پنالتی نیم حمایتگر نوردین داورانوف به هدف رساند. در نیمه دوم دیدار در دقیقه 59 حملگری مهمانان آلیا سیلا لیگانیر آفریقایی از گوینه حساب را برابر کرد. بعدن دیوید ماووتر لیگانیر آفریقایی از گانا در دقیقه 68 و دلشاد واسیف در دقیقه آخرین بازی به دروازه اولوی که آن را لیگانیر عبدالعزیز محکموف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان حمایت میکرد دو گل زده بازی را به نفع استقلال با حساب 3-1 انجام دادند. کاپیتان استقلال فتح‌الله فتح‌اللهیف بعد انجام این دیدار به رادیوی آزادی گفت:
خیلی خوب تریده بودیم، برای این بازی ما چی قوتی داشتیم چی مهارتی داشتیم امروز نشون دادیم و مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشون دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم.
در بازی دیگری گروه د دسته آلتین اسیر عشق‌آباد قهرمان ترکمنستان در مهمانی تیم دردوی بیشکک جایزه‌دار نقره قهرمانی قرغیزستان را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. بعد نتیجه گیری سه دوری مسابقه در گروه د دسته های استقلال و آلتین اسیر 7 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها استقلال در مقام اول و آلتین اسیر در مقام دوم قرار دارند. دسته داردای با 3 امتیاز در مقام سوم است. تیم اولوی بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در دوره چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه د که روز 3 می برپا می گردد استقلال در مهمانی با اولوی وارد رقابت می شود. در بازی دیگری این گروه آلتین اسیر در میدان خود با داردای رقابت خواهد کرد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. امروز رجبوف پهلوانی توجیک در فهرست جهانی سامبو که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو نشر شده است، در بین 163 گشتگیری وزنشان زیر 74 کیلو با 1100 امتیاز در جای دوم قرار دارد. در این وزن الیک بابگویف از روسیه با 1800 امتیاز در مقام اول است. در این فهرست نتیجه امروز رجبوف در بین گشتگیران توجیک بهترین است. مصاحب من امروز رجبوف پهلوانی معروف توجیک در اشتای سامبو.
سال 2016 خیلی به من سالی مبارک گردید. من در چمپیونات آسیا که در شهر عشق‌آباد ترکمنستان برگزار گردید با مدال طلا در وزن 74 کیلوگرم گردم و این بعد سامبو نایل شدم. ماه نوامبر که در دولت بلغارستان چمپیونات جهان آید به سامبو که در آنجا برآمد کردم در وزن 74 کیلوگرم با گرفتن مدال برنزی صاحب گردیدم. خیلی خوشحال هستم که اینجا در دهگانه بهترین ورزشگاه سال نایل گشتم. بیشتر مخش تمرین میکنم و با مدال طلا به وطن برگردم.
کمی درباره خود نقل میکردید، چند ساله هستید، چیکاره هستید؟
21 سال دارم، در آیله دهقان تولد شدم و خردی با مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نایل گشتم. دو کرد قهرمانی آسیا می باشم، هم جوان ها هم کلان سالان و جایزه دار جمعیت جهان می باشم.
این سال شما با کدام مسابقه خود آمادگی می بینید؟
امسال با بازی های آسیا که در اشخابات برگزار می گردد تیار می بینید.
شما چی آرزو دارید؟
من امسال آرزو دارم که ماهی نویبر که در شهر سوچی فدراسیون روسیه جمعیت جهان امید به سمو برگزار می گردد کوشش و بسیارتر مشق تمرین می کنم و با مدال طلا به وطن برگردم.
تشکر برای صحبت. ما به شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
مصاحب من همروز رجبوف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته سمبو بود. هم صحبت دیگری من سراج الدین کرامتف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای. کمی در دوره خود معلومات بدهید.
طول 8 سال نشد که در این تالار ورزشی در تحت رهبری کرامت و حکمت الله تمرین میکنم. در چندین مسابقه های جمهوری و بیرون از کشور اشتراک کردم و جایهای گوناگون را سازگار گشتم. مسابقه بین المللی در دولت قرقیزستان شهر بیشکر برگزار گردید. من در آنجا اشتراک کردم و در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را سازگار گشتم. و در این مسابقه باشد اولین رقیبی که من با آن قوازمایی کردم ورزشگر دولت قزاقستان بود. من با آن غالب برآمدم و دویم قوازمایی من باشد با ورزشگر دولت ازبکستان بود که آن هم خیلی که از ورزشگاه بهترین این نبود می باشد. با آن قوازمایی کرده با آن غالب برآمدم و در دور فینال باشد با یکی از ورزشگرهای دولت قرقیزستان قوازمایی کرده با آن غالب برآمده و جای اول را سازگار گشتم.
چرا شما مست همین نمط ورزش یعنی کاراته کیوکوشینکای رو انتخاب کردید؟
این نمود ورزش باشد در وقت قوازمایی باشد، نه به سرپوش و نه به دستپوشک قوازمایی کند. از این سبب این نمود ورزش به من مخول است.
این نمط ورزش با شما برای تحصیل خلل نمی رساند؟
با تحصیل من خلل نمی رساند.
والدین شما چی میگوید برای تمرین شما در نمود ورزش؟
در این نمود ورزش به والدین ما میشد و این نمود زید نیستن.
این سال باز شما رو چگونه مسابقات در پیش است؟
یکی از مسابقه های صد هست برند که مسابقه های جهان نباشد که ماهی دهکب برگزار میگرد. تمرین خود را باز خوبتر کرده در این مسابقه اشتراک میکنم و باز خوشش میکنم که هم خیلی پرچم وطنمون را بلند بردارم.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من سراج الدین کرامتف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من سیف سفر مدت 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. رفعت علی کیوکسل، سفیر ترکیه در تاجیکستان، مهمان این بار مجله مهمان آزادی هست. جناب کیوکسل که از سال گذشته به این سو ترکیه را در تاجیکستان نمایندگی میکند، در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از روابط تاجیکستان و ترکیه در زمینه های اقتصاد، سرمایه گذاری و معارف گفت. قبل از شروع صحبت با جناب رفعت علی کیوکسل، زندگی نامه کوتاه او را منظور شما میگردانیم.
علی رفعت کیوکسل، سفیر ترکیه در تاجیکستان، سال 1955 در شهر اردوی ترکیه به دنیا آمده، سال 1984 فاکولته اقتصادیات و فنهای اداروی دانشگاه تکنیکی شرق نزدیک را ختم کرده است. رفعت علی فعالیت دیپلماتیکش را به حیث اتاشه در سفارت های ترکیه در بخارست و رومینیا شروع کرده، از سال 1989 تا 1992 به حیث کنسول در شهر نیومبرگ آلمان ایفای وظیفه کرده است. از سال 1993 تا 94 کاتب یکمی سفارت ترکیه در ایتالیا کار کرده، بعدم به مدت یک سال این وظیفه را در ریاست اوید بناتوی وزارت امور خارجه ترکیه انجام داده است. از سال 1994 تا 1999 کاتب یکمی سفارت ترکیه در امریکا کار کرده است. بعد از این طول یک سال سرداری ریاست کارهای اداروی و مالیوی وزارت امور خارجه ترکیه را بر دوش میگیرد. از سال 2000 تا سال 2002 به حیث مشاور یکمی سفیر ترکیه در اسپانیا کار کرده است. سال 2002 کنسول جنرالی ترکیه در شهر ماینز آلمان تعیین می شود. سال 2004 بر ریاست علاقه و بایگانی وزارت امور خارجه ترکیه آمده، آن را تا سال 2007 سروری می کند. جناب کیوکسل تا سال 2016 در وظیفه های سفیر در نیجریه و نمایندگی در انتالیا کار کرده، 22 نوامبر همان سال اعتمادنامه سفیری در تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می سپارد.
جناب سفیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید. در آغاز می خواستم بگویم که بعد سقوط شوروی، ترکیه با کشورهای سابق شوروی روابط دیپلماتیک برقرار کرد و همکاری ها را در ساحه های مختلف براه ماند. سوال اینجاست که منفیتی که ترکیه از همکاری با تاجیکستان برداشته است کدام است؟
دیرلی دوستان، هر شیدن اونجه بو وسیلهله tüm Tacik halkına sevgi ve saygılarımı yolluyorum.
در ابتدا احترام و درود صمیمانه خود را به مردم تاجیکستان میرسونم. از فعالیت در کشوری که مردمانشان خوب، طبیعت زیبا دارد، احساس بالیدگی می نمایم. واقعا مردم شما وقتی که ترک بودن مرا میفهمند، در چشمان آنها یک نوری مهربانی را میبینم. ترکیه که از اولین کشورهایی می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده است. سالهای 1992-1997 فعالیت منتظم سفارت ترکیه در رفت مناقشه های داخلی نشانه آن بود که ترکیه به تاجیکستان اهمیت مخصوص ظاهر می نماید. خلق تاجیکستان روزهای سخت را پسی سر کرد. خداوند بار دیگر آن روزها را نشان ندهد. روابط دو کشور از همه گونه منفعت بالاتر می ایستد. مردمان ما دارای فرهنگ مشترک به مانند میراث شخصیت های برجسته جلال الدین رومی می باشد. مناسبت های فرهنگی و تاریخی میان مردمانمان زمینه استوار برای رابطه های دو کشور تشکیل می نماید. از نقطه نظر روابط تجارتی، تاجیکستان صادرات را از همه زیاد به ترکیه عملی می نماید. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری مهم محسوب می یابد و توجه خاصه دارد. برای اهمیت تاجیکستان را فهمیدن یک مرتبه به خریطه نظر کردن کفایه است.
یکی
از عنصرهای مهم همکاری های ترکیه و تاجیکستان این سرمایه گذاری این کشور در اقتصاد تاجیکستان است. لطفاً بگویید که سرمایه گذاری های ترکیه در اقتصاد تاجیکستان در سالهای گذشته چقدر بوده است؟
سیزین تاجیکستان دولت یاترم و ملک اداره کمیتهسی ویرلرینه گره
از روی آمارهای کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، سرمایه مستقیم شرکت های ترکی به تاجیکستان تنها در سالهای 2009-2016 نزدیکی 200 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد.
تاجیکستان دا ان فازا یاترم یپان 5نجی اولکه اولدو.
جناب سفیر، طوری که یعنی شما هم میدانید، بعد پدید آمدن گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش جوان های زیادی از کشورهای آسیا مرکزی با شمول تاجیکستان به جنگ های سوریه از طریق زمین یا خاک ترکیه صورت گرفت و این عقیده را به میان آورد که ترکیه از این چیز منفعت‌دار است و حتی با دولت اسلامی به نام دولت اسلامی یک چیزهای تجارتی هم دارد و حتی گفته شد که از اون نفت هم می‌خرد. شما به این چی میگویید؟
والله Türkiye'nin bu geçişlerden ne şekilde menfaati olabileceğini
Türkiye از این گونه سفرها چطور منفعت گرفته میتواند نفهمیدم. تا به امروز کشوری که مبارزه جدی را بر مقابل داعش میبرد ترکیه است. بنابر همین ترکیه یکی از هدفهای اساسی سازمان تروریستی داعش قرار گرفته است که در اینجا در ارزش گران پرداخت نمود. یک زمان ادعای به میان آمد که گویا ترکیه از داعش نفت خریداری مینمود. خنده آور است.
چند پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در رابطه با سفر جوانان این تاجیکستان به سوریه از طریق ترکیه درخواست کرد که اینها را به تاجیکستان استرداد کند، ولی جانب ترکیه با این نامه ها پاسخ نداده است. فکر میکنید که چرا این نامه های جانب تاجیکستان به جواب ماندند؟
قبل از همه اون را بیان کردنی هستم که هر دو جانب به روابط صحیح امنیت دقت مخصوص ظاهر می نماید و در عین زمان میان مقامات های امنیت دو کشور همکاری زیج وجود دارد. از این رو به شهروندان تاجیکستان که نام و نسب آنها چون گمان بر شده تروریسم از جانب مقامات های کشور شما تا وارد گردیدن به ترکیه ارسال می کردند، وارد این گونه شهروندان به ترکیه منع کرده می شود. همچنین در حالت های مقرر گردیده به تاجیکستان برگردانده می شوند. از این رو درخواست های مقامات های تاجیکستان نسبت دیگر شهروندانی که قبلا به ترکیه سفر نمودند بدون استثنا با یک دقت مخصوص بررسی میگردند. البته در جریان کارهای نام برده مقامات های داخلدار کشورمان موافق مقررات قانونگذاری داخلی و بین المللی عمل می نمایند. نسبت ماهیت 20 مراجعه قید شده مقامات های تاجیکستان و روند حقوقی علیه این شخصان در کشور ما معلومات مشخصی ندارم.
Ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
به دنبال این کودتای نافرجان ترکیه مکتب های فتح الله گولین را در کشورهای آسیا مرکزی بست و این جمله در تاجیکستان هم این مکتب ها و مکتب های تاجیکی تبدیل داده شدند. فکر میکنید که این چیز یعنی این اقدام تاجیکستان اختیاری بود یا انقره مقامات تاجیکستان را مجبور به این اقدام کرد؟
Öncelikle Tacikistan hükümetine Fethullah Gülen terör örgütüyle
در ابتدا به حکومت تاجیکستان اظهار سپاس می‌نمایم که در مورد مبارزه بر ضد سازمان تروریستی فتو همکاری با ثمر نمایش داده شد. تاجیکستان تا بر رسیدن درخواست ما تصمیم گرفت که نسبت مکتب‌های وابسته به سازمان فتو تدبیرهای ضروری را اندیشد. همین طور برای باطن حقیقی سازمان فتو را فهمانیدن فعالیت های اطلاعاتی را در تاجیکستان و در بسیار کشورهای دنیا آغاز بخشیدیم. حکومت تاجیکستان با نظرداشت تجربه تلخ تاریخی خود جدیت تروریسم و خوف داشتن آن را به تمام کشورها خیلی خوب درک کرده است. از این رو با کشور ما همکاری صمیمانه را در مورد مبارزه بر ضد سازمان فتو که اکنون سازمان تروریستی بودن آن عیان گردیده است به راه مانده است. سخن های پرزیدنت تاجیکستان جناب امام علی رحمان که ما نیز به آن گفت و هم فکر هستیم، تروریستان وطن، ملت و دین ندارند. عقیده های دینی و مذهبی آنها با دین مبین اسلام یگان ارتباط ندارند. تروریسم قبل از همه به دنیای اسلام و مسلمانان ضرر می رساند.
اچک و صریح توتومونو گسترمکتدر.
بسیاری از مخالفان حکومت های آسیا مرکزی در ترکیه بیان پناهگاه می جویند و آنجا این مورد سوی قصد قرار می گیرند. مثلا یک امام ازبک و یکی از مخالف های حکومت تاجیکستان نیز. سبب در چی است که آنهایی را که یعنی ترکیه قبول می کند مورد سوی قصد قرار می گیرند و حتی کشته می شوند؟
به سوریه جواب نامه گشمدن اونجه بعضی استاتستیکی بیلگیلری سیزا اکتارمک استیوم.
پیش از آنکه به سوال مذکور جواب گردانم یک چند معلومات های آماری را به شما پیشکش می نمایم. سال 2015 به کشور ما تقریبا 40 میلیون توریست وارد شده است که از نقطه نظر شماره توریستان ترکیه در میان دیگر کشورهای دنیا جای ششم را اشغال نموده است. در برابر این شهروندان خارجی زیادی هستند که با مقصدهای گوناگون به مانند کار و تحصیل به ترکیه آمدند. در برابر این از کشورهای آسیای مرکزی که همزمان با ما فرهنگ مشترک دارند شماره زیادی مردم برای اقامت موقتی و دائمی به ترکیه سفر می نمویند. این معلومات آماری را چرا به شما میگم؟ اگر قبلا نسبت یگان شهروند به مقامات های دخلدار ترکیه معلومات انتقال نگریده باشد، تدقیق و معاین نمودن مقصدهای سفر و عقیده های سیاسی تعداد زیاد شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می شوند قابل قبول شده نمی تواند. بنابر همین از تمام گوشه و کنار دنیا آمدن مخالفان سیاسی امکان دارد. ولی در برابر این جمهوری ترکیه سیاست جانبداری نمودن و حمایت کردن مخالفین سیاسی دیگر کشورها را قطعیاً عملی نمی کند. در مورد سوء قصد قرار گرفتن مخالفین آن را ذکر کردن ضرور است که ترکیه چطوری که برقصدانه به مخالفان پناهگاه نمی دهد، چشم پوشیدن به حالتهای سویقست یا صد راه شدن در آشکار جنایت موردی بحث قرار گرفتن نمی تواند. بنابر همین قاتل رهبری گروه 24 عمر علی قوتوف که در نتیجه سویقست سال 2015 در شهر استانبول کشته شد در حال دستگیر گردید و از طرف مقامات سعودی داخلدار با حکم یک عمره مجازات گردید.
محکوم ادلده.
همکاری های ترکیه و تاجیکستان در ساحه معارف چگونه است؟ آیا محصلینی که اونجا تحصیل میکنند به تاجیکستان برمیگردند یا در ترکیه کار و زندگی را دوام میدهند؟
همکاری در ساحه معارف بین دو کشور نیز در سطح قناعت بخش قرار دارند. در این چهارچوبه همساله به واسطه برنامه بورسیه ترکیه تعداد زیادی داوطلبان تاجیکستان صاحبی بورسیه های دولتی میگردند. تا به این روز تقریبا 620 نفر دانشجوی تاجیک از بورسیه های ترکیه استفاده نموده در برنامه های بکالوریات، ماگیستراتورا و اسپیرانتورا در ترکیه تحصیل نمودند که در عین حال تحصیل تقریبا 118 نفر دانشجوی تاجیک در ترکیه ادامه دارد. در چهارچوبه بورسیه های ترکیه از جانب حکومت ما در سال خانش 2016-2017 41 کوات دولتی جدا گریده است. 4 کوات برای اسپیرانتورا، 11 کوات برای ماگیستراتورا و 26 کوات برای بکالوریات. از جانب دیگر دانشجویان زیادی تاجیک در ترکیه هستند که از امکانات دیگری بورسیه های مؤسسه های گوناگون استفاده کرده همچنین از حساب خود تحصیل می نمایند. راستیگه با مرهای مقدار در ترکیه باقی مانده یا به تاجیکستان برگشته دانشجویان را در دستمان نداریم. هدف بورسیه های ترکیه از آن عبارت می باشد که دانشجویان بعد از ختم دانشگاه ها به کشورهای خود برگردند و در انکشاف مملکت های خود سهم گذار گردند. مثلا در رفت اجرای وظیفه خیش بسیار شهروندان تاجیکستان که دانشگاه های ترکیه را ختم نمودند دیدم که در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌نمایند. از طرف دیگر شهروندان تاجیکستان که در ترکیه مانده‌اند برای ارتباط دو کشور و رشد مناسبت‌ها مساعدت خواهند کرد.
ترکیه و تاجیکستان arasında en güzel gönül köprüsünü oluşturuyorlar.
تشکر شما جناب سفیر. یادآوریشون که در صحبت ما بودند جناب علی رفعت کوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان. خیلی تشکر شما که دعوت ما رو
برای شما هم خیلی تشکر.
یادآور میشویم که رفعت علی کیوکسل سفیر ترکیه در تاجیکستان بود که با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. تا صحبت های بعد من سیف سفر مجری و تهیه کننده مجله مهمان آزادی آرزومند سلامتی و خانه آبادی شما هستم.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره،
دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره.